خب ببینین از اجازه بفرمایید من اول یه مقدمه ای از بحث سبک زندگی به ویژه در بین متفکرین غربی اشاره بکنم، بعد سرچشمه های قرآنیش رو و روایش رو توی میراث فرهنگی خودمون اشاره خواهم کرد. کلمه سبک زندگی جدیده اما خیلی از بحثاش ریشه داره توی روایات و آیات ما، و حالا خواهم گفت که غربی ها خیلی مفصل به این بحث پرداختند و یه سیر تطوری داره که اگه اون سیر تطور رو متوجه بکنیم یه مقداری عظمت کار دستمون میاد. من تو دو جلسه امروز بیشتر سعی میکنم که این عظمت بحث سبک زندگی رو فقط روشن بکنم، چون خیلی بحث عرض کنم که گسترده و مهمی است. خب عرض کنم خدمتتون که ببینین بحثی که اول هست اینکه این از مفاهیم نوظهوره، تو چند تا دانش مطرح شده این بحث مباحث سبک زندگی، هم توی مباحث جامعه شناسی مطرح شده که در حقیقت آدلر و دیگران که مطرح کردن تو بحث روانشناسی هم واردش کردن، بحث مطالعات فرهنگی هم که امروز بعضن یه رشته علمیه اونجا هم بحث مفصل مطرح میشه، تو بحث جامعه شناسی پزشکی هم مطرح میشه بحث سبک زندگی، تو بحث سلامت مطرح میشه سبک زندگی، تو شاخه‌های مختلف، حالا بعد تو علوم اسلامی هم خواهم گفت که تو چند تا دانش از دانش‌های علوم اسلامی ریشه دارد این بحث رو مطرح میشه. پس میبینین که یه بحث چند تباریه، چند ریشه‌ایه، در حقیقت یه بحث میان رشته‌ایه، یه بحثی نیست که مخصوص مثلا فقط جامعه شناسی باشه یا روان شناسی باشه یا مباحث حالا قرآن یا روایی که از خواهیم کرد. بحث بسیار گسترده است، تو حوزه‌های مختلفی از علوم امروز این بحث مطرح است. حتی خواهم گفت که امروزه تو بحث‌های جدیدتری هم حتی تو سبک معماری تا سبک بحث‌های هنر، بحث‌های این گونه ای اینا وارد میشه. شاخه‌هاش رو تو جلسه بعد عرض خواهم کرد که تا 70 شاخه میتونه این بحث داشته باشه. دوم عرض کنم که از کسانی که این بحث رو مطرح کردن ریشه های بحث رو در جامعه شناسان کلاسیک اول میشه دنبال کرد، مثل ویلهلم زیمل، وبر و امثال زاله. اونی که بحث رو رسما شروع کرد آدلر بود، که حالا راجع به نظرات آدلر من یه مقداری متوقف میشم. گیتز و عرض کنم که دیگران هم بحث مطرح کردن، منتها آدلر را مباحثش رو اخیراً تو ایران هم ترجمه شده است و به نوعی مترجمش هم اصفهانیه، آقای دکتر کاویانی کتابی هم توی زمینه منتشر شده کرده سبک زندگی که بیشتر روی نظرات آدلر کار کرده است. شما متخصص بحثای آدلر است تو قم، و عرض کنم خدمتتون که تو این زمینه کتابی رو تو سبک زندگیشون مطرح کرده و منتشرم کرد که شاید مهمترین و محوری ترین بحث ها رو آدلر مطرح کرده است، منتها دیگران هم هستن که حالا عرض می‌کنم. عرض کنم که مورد بعد این که خود کلمه مفهوم سبک زندگی لایف استیت در نخستین بار توسط آدلر در 1929 مطرح شده. یعنی یک رسمی که غربیا دارن اینست که زایش لغات رو و تولد لغات رو براش تاریخ مشخص میکنن. ما معمولا این کار رو نمی کنیم. چی مثلا کلمه کامپیوتر وارد ایران شد، کلمه مثلا رایانه چی متولد شد تو ایران، اینا رو معمولا روش حساس. مثلا اورینتالیسم رو اولین چه کسی مثلا شرق شناسی رو مطرح کرد، این کدوم کتاب لغت اولین بار این مسئله رو مطرح کرد تو قرن مثلا 19. اینجا هم همینطور این بحث رو عرض کنم لایف استایل رو آقای آدلر در 1929 اولین بار این واژه رو مطرح کرد. این به معنی نیست که اختراع شده و قبلا سابقه نداشته. عرض کردم قبلا هم تو بعضی از جامعه شناسا مطرح بوده، ریشه هاش را حالا عرض خواهم کرد، تو بحثای قرآن روایی خودمون داریم، منتها نه تحت این عنوان. عرض کنم که اون چیزی که مهمه تحول مفهومیشه، که مفهوم سبک زندگی یه تحولی پیدا کرده، سیر تطوری داره. اولین بار بحث سبک زندگی که اوایل قرن بیستم همین آدلر و دیگران مطرح کردن، سبک زندگی رو بیشتر تو این فضا می بردن که آقا مثلا سبک زندگی افراد مرفه جامعه، ثروتمندان، طبقه مثلا مرفه و طبقه مثلا فقرا و متوسطی، بیشتر نگاه ثروت بود و اقتصاد و این که مثلا حالا افرادی که ثروتمندن چگونه زندگی میکنن، معمولا ریخت و پاش دارن، معمولا ماشین های گرون قیمت سوار میشن، معمولا خانه هاشون توی یک قسمت های خاصی از شهر قرار داره. روز بیشتر اون طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی رو بهش نگاه میکردن به عنوان سبک. سبک زندگی در طبقه اجتماعی ثروتمندان، در طبقه اجتماعی متوسط، در طبقه اجتماعی ضعیف و فقرا، بیشتر نگاه اینطوری بود. درست این الانم گاهی اوقات ممکن است نگاه های ما اینطوری باشه. بعدها یواش یواش تو سبک زندگی تو بحث مصرف هم اومد، تو بحث گرایش هم اومد، چه خب حالا اینا مصرفشون چطوره چیست؟ این باز دوباره نگاه اقتصادی ها. ببینید غربیا معمولا مخصوصا اون تراست ها و شرکت های بزرگشون و کارخونه داران و اینها، چون پشت صحنه مالیات دهندگان اصلی اینا هستن، معمولا مباحث رو جهت میدن دیگه. که خب حالا ببینیم که مصرف افراد تو کدام طبقه چگونه مثلا چیزی هست. حالا مثالش رو بخوام تو ایران پیاده بکنیم، میگم چه مثلا تو خانم های متدین تو ایران چادر زیاد مصرف میشه، پس ما باید بریم کارخونه چادر سازی بزنیم، چادر بافی بزنیم مثلا، دقت میکنیم، یا تاجر چادر بشیم مثلا. چرا؟ چون چادر تو ایران مصرفش خیلی بالاست. تو گرایش ها هم همینطور، این که مثلا طرف گرایش دارد به چه رنگی، مثلا خانم های به چه رنگی، آقایون به چه رنگی گرایش دارن، گرایش دارن تو مسائل اجتماعیشون، تو مسائل اقتصادیشون. اینا بیشتر یواش یواش تو بحث سبک مطرح شد، که سبک را از اون طبقه بندی اجتماعی خارج کرد، وارد مباحث مصرف و گرایش و اینها و چگونه میشد از این گرایش ها برای مصرف استفاده شد. و لذا تو بحث نگرش هم اثر میذاره، اینا تو بحث ارزش هم اثر میذاره، تو بحث رفتار هم اثر میذاره. درست؟ این تا اینجا، اینجا خیلی مشکل نداریم، بریم جلوتر. بعد این بحث یواش یواش وارد مطالعات فرهنگی شد، که اصلا هویت گروه و فرد بستگی به سبک زندگیشون داره. یعنی سبک زندگی نشون دهنده هویت گروهی و فردی است. اینا میشد یه تحول مهمی تو بحث سبک زندگی در نظر گرفت، که دیگه یواش یواش هویت شخص گره میخوره با بحث سبک زندگیش. اگر یک روحانی لباس می پوشد، این لباس روحانیت نشون دهنده سبک زندگی اوست و سبک زندگیش اینجا با هویت مثلا روحانی گره می خوره. چه روحانی مثلا باید چه کارایی بکنه، چه وظایفی تو اجتماع داره، چه آمال و اهدافی داره، چه گرایشاتی داره، اینا تو وسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همه چی اثر میذاره دیگه. خب یه معلم مثلا سبک زندگیش چگونه است، هویتش با سبک زندگیش گره میخوره. همچنین از فرد هم همینطور. فرد وقتی از نوع لباس پوشیدن، مثال های سادش، از نوع لباس پوشیدنش، از نوع رانندگیش، از نوع غذا خوردنش، از نوع حرف زدنش، ما میتونیم بفهمیم که این چه هویتی داره. درست؟ آدم متدینیه، آدم عرض کنم که لاوبالیه، آدم عرض کنم که برونگراییه، آدم درونگراییه. یواش یواش هویت فرد برای ما مشخص میشه بدون این که حرف بزنه. دا یواش یواش ما میفهمیم که این مثلا عقایدش چطوره، چیه، حدس میزنید دیگه آهسته آهسته، عقایدش باید چه گونگی باشه، اخلاقش معمولا چطوریه، اینها. خب پس یواش یواش بحث سبک زندگی گره خود با مطالعات فرهنگی و وارد رشته‌های جدید شد و با مهمتر همه اینکه بحث هویت پاش در میون اومد. آهسته آهسته سبک زندگی دارید مهم میشه. خوب دقت بکنید، دیگه از حد لباس و اینا دارید فراتر میره. مرحله بعدی اینکه یه مفاهیمی مرتبط با سبک زندگی پیدا شد. طبقه که تو مرحله اول، بحث فرهنگ و گره خوردنش با سبک فرهنگ رو گفتن مجموعه بینش ها، ارزش ها و منش ها. خب بینش ها و اعتقادات فرد، ارزش هاش که چه چیزهایی رو خوب میداند بد میداند و منش و رفتارش. خرد فرهنگ ها، مثلا این که شما فرهنگ مثلا کارگری، فرهنگ معلمی، فرهنگ طلبگی، فرهنگ خرد فرهنگ ها گره میخورد با سبک، خودش یه سبک های خرده ای رو ایجاد میکنه. بحث مصرف پاش اومد تو بحث، بحث منش رفتارهای افراد یعنی این سبک زندگیشون به چه صورتی نشون میدن. بحث سلیقه پاش وسط اومد که حالا عرض خواهم کردی بحث سلیقه یه دوره‌ای اصلا اصل شد تو بحث سبک، حالا توضیح خواهم داد. بحث هویت اومد که این از همه مهمتره و بحث سنت و مدرنیته پیدا شد تو بحث سبک زندگی، گره خورد با بحث سنت و مدرنیته. درست شد؟ اینها از مفاهیم بود که آهسته آهسته وارد بحث سبک زندگی شد. هنوز تو غرب داریم میریم ما. در حقیقت تو عصر ما دیگه یه پارادایمی شد. پارادایم، حالا من تعبیر مناسب تری برای پارادایم ترجمه هایی کردم، خیلی گویا نیست تو فارسی، باید کلمه پارادایم رو توضیح بدیم. هنوز فرهنگستان علوم ما یک کلمه متناسبی با این کلمه پیدا نکرده و نگفت یا من اطلاع ندارم که یه پارادایمی چه هویت افراد رو نشون میده. ببینید پارادایم یه وقت ما یه نظریه داریم، خب یه وقت یه فرانظریه داریم، خب یه وقت من نظریم در زندگی این است که باید مثلا هدفمند زندگی بکنم، نظریم تو زندگی این است که انسان متعالی باشم، انسان کامل باشم. یه نظریه، یه وقت یه پارادایمه. پارادایم وقتی بیش میاد که یه سری عوامل اطراف هم تو اون قصه دخالت میکنه و میاد نقش خودش رو بازی میکنه. دیگه یک نظریه نیست، یه فرانظریه است. یعنی یک سری عواملی همه با هم جمع میشن تا یه پارادایم رو فراهم بکنن. مثلا دا ببینید، یه وقت میگم نظریه انقلاب اسلامی، من که روشن بشه، نظریه انقلاب اسلامی، نظریه انقلاب اسلامی، یه نظریه ولایت فقیه. خب اینا نظریه بوده دیگه. اما یه وقتیست الان دیگه میگن انقلاب اسلامی فراتر از نظریه رفتست تو دنیا، انقلاب اسلامی یه پارادایمه. یعنی چه؟ یعنی مجموعه ایست از مباحثی مثل که یکیش نظریه ولایت فقیهه، یکیش آرمانگراییه، یکیش مبارزه با اسرائیله، که هر کدوم اینا جهت میده دیگه، درسته؟ یکیش ظلم ستیزیشه، یه چیش محبت اهل و بیت علیهم السلامه، یه چیش عرض کنم خدمتتون که توجه به درون جهان اسلامه، یه چیش مسئله علم جرایی و رشد علمیه. اینا همه وارد پارادایم انقلاب اسلامی شد. یعنی وقتی چه میگوی انقلاب اسلامی دیگه امروز تو دنیا فقط بحث نظریه ولایت فقیه تو ذهن نمیاد، اون یه بحث محوریشه. امروزه پارادایم انقلاب اسلامی یک مجموعه ایست تو جهان اسلام که یمن هم یه بخشیش است، لبنان هم یه بخشیش است، عراق هم یه بخشیش است، با داعش هم مرتبط میشه، با آمریکا مرتبط میشه. دقت کردین میخوام چه عرض بکنم؟ اینه میگن پارادایم، فرانظریه است. یعنی یه چیزی است که همه چیز زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی انقلاب اسلامی اگه وارد یمن شد همه چیز زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داد. درسته؟ زندگی اقتصادیشون و زندگی نظامیشون و زندگی سیاسیشون و همه چیز رو تحت تاثیر قرار، حتی نوع لباس پوشیدنشون رو روش اثر میذاره. درست شد؟ یعنی پارادایم انقلاب اسلامی یه پارادایم کاملی است که عناصر زیادی رو در بر میگیره. نمیشه فوری تعریفش کنی که بگو الثورة الاسلامیه، یعنی این که یه رژیمی برد یه رژیم دیگه بیا. این نیست، یه پارادایمه.
خب
گفتم کلمه پارادایم تو فارسی هنوز یه معنای منحاز جا افتاده‌ای در مقابلش وجود نداره. گاهی میگن فرانظریه است، فرانظریه است. خب من میخوام بگم یه مجموعه است، مجموعه ای از عوامل مختلف چه اتفاق میفته و یه تغییری را ایجاد میکنه. سبک زندگی امروز اینه، سبک زندگی امروز اینه. سبک زندگی فقط طرز لباس پوشیدن و طرز مثلا خورد و خوراک و طرز امثال زالک نیست، یک پارادایمه، درست، مجموعه از عوامله که هویت فرد رو عوض میکنه. این چه بقا معظم رهبری میگفتن مفهوم زیر ساختی تمدنه مالی همینه، اصلا کل هویت جامعه رو ممکنه عوض بکنه، کل هویت فرد رو ممکنه عوض بکنه. آدم ها میکنه یه آدم دیگه، آدم ها میکنه یه آدم دیگه، دقت میکنیم. آدلر اومد گفت اصلا سبک زندگی همون شخصیته که در عمل، شخصیت در عمل یعنی چه؟ شخصیت انسان که در مقام عمل خودشو نشون بده. خب روانشناس وقتی میخوام میگن شخصیت چیه، میگن شخصیت مساویست با محیط و عرض کنم که مسائل درونی شخص، بیرونی شخص، اینا وقتی که جمع میشه میشه شخصیتش رو تشکیل میده. شخصیت مجموعه داشته های شخصه، بینشهاش، گرایشهاش، ارزشهاش، چه اعتقادی داره، دنیا رو چگونه میبینه. مثلا یه کسی که موحده دنیا رو یه طور میبینه، توحیدگرایی، همه چیز رو محورش خدا میبینه. یه کسی که مثلا زرتشتیست، اهورامزدا و اهریمن و اینا دو قطبی میبینه جهان رو. یکی که اهل تثلیث سه قطبی میبینه جهان رو، درسته؟ بینش اثر میذاره تو شخصیت انسان، گرایشاش هم اثر میذاره. مثلا آیا این که ایمان رو یه ارزش بداند یا نه، تقوا رو یه ارزش بداند یا نه، این که عرض کنم که مود و لباس و اینها رو چقدر بهش اهمیت بده و گرایش داشته بشه درش، ارزشهاش چه ارزشهایی رو قائل بشه، مثلا جهاد رو آیا ارزش بداند یا ندانه، چقدر اثر میذاره تو انسان. اگه انسان ارزش جهاد رو یه ارزش بده، فضل الله المجاهدین علی قائدین، این یه نوع شخصیت پیدا میکنه طرف. اگر ارزش، اگر جهاد رو یه ضد ارزش بدونه، یاد اصل بر صلح و صفاست در تمام دنیا و چربته همطور هم هست و جهاد رو یک نوع عرض کنم که ضد ارزش تلقی بکنه، چربته این دوتا با هم قابل جمعه، این که مثلا اصل صلح باشد و جهاد هم برای دفاع لزوم و ضرورت داشته باشه. اما گاهی اوقات جهاد رو تحت عنوان خشونت مطرح میکنن، خب اصلا یه ضد ارزش میدونن جهاد رو. این دو نوع شخصیت شکل میگیره دیگه. این کودکی که من تربیتش میکنم یه وقت جهاد رو ارزش میداند، یه وقت جهاد رو خشونت طلبی میداند، دو تا شخصیت پیدا میکنه. خب یه وقتشون میگه سبک زندگی تجلی این داشته هاست، بینش ها، گرایش ها، ارزش ها. وقتی که اینا در خارج ظاهر میشه نمیشه سبک زندگی. تو خیابون چه طرف را میره، چه چیزی را خوشش میاد ازش، چه چیزی را بدش میاد، چه چیزی را خوب میداند، چه چیزی را بد میداند، نگاهش به دنیا چیه، همه رفتارهای بیرونی شاید تحت تاثیر قرار میگیره. آیه آدلر که شاید مهمترین نظریه پرداز تو بحث سبک زندگی باشه تو دوره اخیر، میگه کودک از کمبودهایش آگاه میشه، احساس کهتری. احساس کهتری بحث بسیار مهمیه، امروز کتابم راجبش نوشته شده. یعنی احساس کمبود، احساس کمبود زمینه ساز تعالی هم هست دیگه. من وقتی که بدانم مثلا فلان درس را نخواندم، احساس میکنم که باید برم دنبالش. اگر بدانم خانه ندارم، میرم دنبالش که منزل تهیه بکنم. بدانم اتومبیل، کمبودهایی که در درون یا برون وجود داره، احساس کهتری. همش اون بحث خودکمبینی منفی نیست، اونم یه بخششه، خودکمبینی منفی که امروز گاهی اوقات ما تو تعالیم اسلامیمون مثلا از درزش میدونیم، فقط اون نیست. خب وقتی شو بگید با توجه به نیروی خلاق یک کودک اهدافی رو برای خودش تعریف میکنه یواش یواش تا بر مشکلاتش غلبه کنه و تعادل روانی پیدا بکنه. پس سبک زندگی از کودکی شکل نمیخوام بگم این حرف آقای آدلر را ما در بست امروز بپذیریم، من میخوام الان آشنا بشیم با این حرفا و الا صحبت آقای آدلر جدا جای نقد داره. خب نمیخوام واردش بشم، میخوام آشنا بشم. چون میگه اصلا سبک زندگی از کودکی شروع میشه، ریشش هم تو احساس خودکمبینیه، نقصای خود انسان، چیا انسان کم داره، بعد میره یواش یواش دنبال اونها و تو تأمینش بکنه برای خودش، وقت اون تأمینهایی که انجام میده این سبک زندگی رو شکل میده. حالا یه وقت موفق میشه یه وقت موفق نمیشه. مثلا یه کودک یه اسباب بازی رو دوست داره تا برای خودش طراحی بکنه چگونه یه اسباب بازی رو به دست بیاره، یه وقت با گریه، یه وقت با خنده، یه وقت با عرض کنم که تلاش بیشتر، خود شیرینی هایی که میکنه، یا نه یواش یواش بزرگ میشه میبینه باید بره سر کار پول در بیاره تا بتونه مثلا این کمبودهاش رو چیکار بکنه، جبران بکنه. یه وقت میره راه صحیح رو انتخاب بکنه سر کار میره، یه وقت راه غلط رو انتخاب میکنه میره سرقت میکنه. درست شد؟ شما میگه از کودکی یا احساس کهتری شروع میشه، ریشه سبک زندگی اینه. از نظریات مقابل اینم هست که حالا اشاره خواهم کرد. عرض کنم که آدلر باز میگه سبک زندگی همچون شخصیت فرد وحدت و کلیت داره. این نظریه موقع رقیبم داره، ولی حالا حرف آقای آدلر رو بفهمیم. ایشون میگه که هر کسی اون شخصیتش همونطوری که وحدت داره سبک زندگیش هم یک پارچه است. یعنی در حقیقت یک سبک زندگی یه پارادایم متصل به همه، یک پارادایم متصل به همه. سبک زندگی چیزایی گسسته گسسته نی، یعنی طرز پوشیدن لباس با طرز گفتار با طرز عقاید با طرز ارزش ها با نوع ارزش هایی که قائل، اینا با هم گره خورده و وحدت داره. اگه خواستی یه تیکش رو عوض بکنی نمیشه، میگن اینکه اون قسمت های قبلی رو به یه نحوی تحت تاثیر قرار ده. شما وقتی میتونی سبک لباس پوشیدن یه جوان رو عوض بکنی یا یه خانم رو عوض بکنی که بینشهاش رو عوض بکنی، ارزشهاش رو عوض بکنی، جرایشهاش رو عوض بکنی. همینطور به صورت چیز نمیشه بگه یه قسمتش مثلا بگیریم ما تغییر بدیم. درست شد؟ سبک زندگی کاملا فردی است. این نکته بسیار مهمی است ایشون میگه، چه حالا البته بازم نظریه رقیبم داره، و مبتنی بر خلاقیت فردی و انتخابی است. هر کس اهداف خاصی داره. مثلا ایشون مثال میزنه میگه یه درخت کاج در دره و قله کوه. درخت کاجی که تو قله کوه یه خصوصیاتی داره، چون همیشه در معرض آفتاب و عرض کنم که مشکلات کمتری داره، ولی باد شدیدی رو باید تحمل بکنه و لذا در مقابل باد مقاوم تره. خودش رو از اون اول ریشه‌اش رو محکم میکنه که بتونه بادها رو کنترل بکنه. اما اون همون درخت کاج را شما توی یه دره بکار، اونجا چون نور کمتری هست این با درختای همسانش هی سعی میکنه قدش بلندتر بشه که به نور نزدیکتر بشه، اون سعی میکنه ریشه هاش محکمتر بشه، این سعی میکنه قدش بلندتر بشه. مثالششون میزنه دا خود میگه یه دو تا درخت کاج، یکی توی دره یکی توی مثلا یه تپه شما بکاری، دو جور رشد میکنه. یعنی اینا دو تا شخصیت پیدا میکنن، دو تا سبک زندگی رو برای خودشون انتخاب میکنن که با اون محیطی که دارن چی بشه؟ هماهنگ بشه. این مثال آقای آدلر. خب ولی ایشون میگه سبک زندگی کاملا فردیه، شخصیه. خب این نظریه امروز تو غرب خیلی نفوذ داره. حالا میگم نظریه رقیبم داره، چه حالا اشاره میکنم، منتها این خیلی آثارم داره. ولی تا اونجایی اینا پیش رفتن چه گفتن آقا حالا زندگی خصوصی افراد چه مال خودشونه، چگونه اخلاقی دارن، چگونه غذا میخورن، چگونه تو زندگی تو خونشون زندگی میکنن، چگونه لباس میشن، همه اینا شخصیه. تا اونجایی پیش رفتن چه گفتم دینم امر شخصیه. که من حق ندارم از بغل دستیم بپرسم دین چیه، چرا اسلام رو انتخاب کردی یا مسیحیت رو انتخاب کردی. دین امر شخصیه، درست شو؟ تا اینجا پیش رفت. این آثار زیادی داره دیگه. و اگه این طوری شد وقت با خیلی از آموزه های دینی ما معارض میشه. ما امر به معروف و نهی از منکر داریم، معارض این حرف، درسته؟ و امثال زالش. عرض کنم خدمتتون که باز آی آدلر گفت سبک زندگی ثابت و پایداره، یعنی از کودکی هرچی انتخاب شد دیگه تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه. فروید یه حرفی داشت که میگفت که ما باید همه چیز را تو عقده های حقارت و سرکوب شده افراد پیدا بکنیم. ایشون هم شبیه همون حرفا داره، منتها به یه نوعی دیگری. میگه هرچی تو کودکی شکل گرفته در دورون این بچه تو سبک زندگیش اثر میذاره تا آخر. لا یتغیر. عرض کنم خدمتتون که این تا اینجا بحث آدلر. وبلند یه تعبیرات دیگری داره، ایشون جامعه شناسه، ایشون بیشتر روان شناس بود، بحث شخصیت رو خیلی روش تکیه میکنن، ایشون بیشتر نهادهای اجتماعی رو تکیه بکنه. ببینید میگه چه سبک زندگی محصول تأثیر نهادهای اجتماعی است. ببینید من این دو تا نظریه مهم رو آوردم اینجا به خاطر اینکه ببینید چقدر این سبک زندگی وقتی که وارد جامعه شناسی میشه با روان شناسی میشه چقدر متفاوته. اون نگاه نگاه روان شناسانه بود، این نگاه نگاه جامعه شناسانه است. اون میگفت اصلا سبک زندگی فردیه، این میگه اصلا سبک زندگی کاملا تحت تاثیر اجتماعی. سبک زندگی محصول تاثیر نهادهای اجتماعی است. اینکه آموزش پرورش چگونه این بچه رو تربیتش بکنه، اینکه مثلا مسجد به عنوان یه نهاد دینی چگونه تربیت بکنه، اینکه ورزشگاه مثلا چه آموزه هایی به این بده، نهادهای اجتماعی. فرد حاصل فرایند تطبیقی با محیطه. یعنی چه؟ یعنی سعی میکنه خودش را قابلیت های ذهنیش و نظام خصائل انسانی اینها تحت تأثیر نهادهای اجتماعی در محیط شکل میگیره. اگر مثلا نهادهای اجتماعی مثل وزارت کشور مثلا، شوراها، نیروهای مثلا پلیس مثلا، از اون طرف بیا آموزش پرورش، از اون طرف بگو رادیو تلویزیون، اگر اینها یک محیطی را بسازن سعی میکنه شخص خودش با این محیط وفق بده، درست؟ ولذا شخصیت افراد تحت تأثیر چی شکل میگیره؟ محیط شکل میگیره. خب به عبارت دیگه اراده فرد، اون فردیت و شخصیت دیگه فردی نخواهد بود، بلکه شخصیت اجتماعی، اجتماعیه که او را شکلش میده. سلیقه در اینجا مهمترین جلوگاه بحثه. سلیقه، این که من سلیقم چگونه باشه، این سلیقه رو چی شکل میده؟ نهادهای اجتماعی. اینطور نیست که سلیقه شخصی باشه، من تو خونه اون بشینم سلیقه بر خودم درست بکنم، ممکنه داشته باشم، اما رادیو تلویزیون جهتش میده، نهادهای اجتماعی دیگه جهتش میدن، روزنامه ها جهتش میدن. سلیقه مهمترین جلوگاه تبدیل چارچوب ذهنی به رفتاره. این که من چه نوع لباسی بپوشم، این تحت تأثیر نهادهای اجتماعی، مثلا نهاد دین تأثیر میذاره، این خانوم میشه محجبه چادری، یه جای دیگه نهاد دین مثل اروپا تأثیر نمیذاره، دخالت نمیکنه، طرف میشه بی حجاب و عرض کنم که امثال زالی، درست شو؟ پس این نهادها نقش مهمی در سبک زندگی دارن. ما از چیزی خوشمان میآید که به ما آموزش میدهن. این نقطه نظر دقیقا نقطه مقابله نقطه نظره چیه؟ آدلره. آدلر که روانشناس بود میگفت هر چیزی آدم فردی هستم، من خودم از چی خوشم میاد چی بدم میاد. ایشون میگه نه، حتی یه غذایی هم خوشت میاد حتما یه جایی برای تبلیغ شده، گفتن این خوبه، پفک خوبه، فلان چیز بده. ها خب تأثیر گذاشته تو ذائقه کودک، حالا کودک از پفک خوشش میاد چون تبلیغش دیده، درست شد؟ پس ما از چیزی خوشمان میآید که به ما آموزش میدهند. این حرف آیه ببلنه. خب این دو تا دیدگاه مقابل هم دیگه، طبقه تن آسا یعنی اون طبقه مرفه جامعه مؤثر در نهادهای اجتماعی است. حالا تو غرب اینطوره چیست؟ شما خودت این حرف ابن اگه بخوایم بفهمیم باید خودمونو بذاریم تو چارچوب جامعه های غربی. تو جامعه های غربی ثروتمندانن که مالیات میدن، وارد مجلس سنا میشن، جهت میدن به انتخابات، جهت میدن به دولت، جهت میدن به مجلس. ها میگه اون طبقه تن آسا مؤثر در نهادهای اجتماعی هن و سبک زندگی رو اونا در حقیقت تعریف میکنند و شکل میدن و زیاد رویه در مصرف را اونا ترویج میکنن. این که هر روز یه مودی بیاد یه چیزی بیاد چون میخواد کارخونش به کار بیفته، هر روز القا میکنه یه مود جدیدی، تبلیغ جدیدی، مسئله جدیدی، درسته؟ اون طبقه تن آسا، طبقه مرفه جامعه که پشت صحنه است توی مباحث سیاسی و اجتماعی غرب و اونان که با پولشون در حقیقت جامعه رو میچرخونن، از بعضی کشورهای غربی صهیونیستا به صورت خاص، اینها هستن که نهادهای اجتماعی رو شکل میدن، نهادهای اجتماعی ذهنیت‌ها و سلیقه ها رو شکل میدن. سلیقه ها چی رو شکل میده؟ سبک زندگی رو شکل میده، درست شد؟ عرض کنم خدمتتون که نکته بعدیش ایشون میگه، میگه اندیشه افتخار حاصل ولخرجی های تظاهری طبقه تن آساس، که حالا اینا رو دیگه من خیلی واردش نمیشم، بحث تفاخر را مطرح میکنه. این که مثلا گروه مرفه در جامعه، جامعه غربی ولخرجی میکنه، تظاهر میکنه، افتخار میکنه به این کار و ریشه روانشناختی سبک غریزه ابراز وجوده. ایشون میگه که چرا طرف میاد مود جدید انتخاب میکنه؟ میخواد ابراز وجود بکنه. خب کارگرایی است، انسانی که در حقیقت این کار به رقابت میانجامه. امروز این مود لباس رو میپوشه و همسایهشون دوستش فردا نگاه میکنه، رقابت پیدا میشه. خب این خلاصه ای بود از یه بحث که ما میتونیم تو سبک زندگی عرض کنم خدمتتون که نگاه روانشناسانه داشته باشی، بحث شخصیت و فردیت رو مطرح بکنیم، یا نگاه جامعه شناسانه داشته باشیم و همه چیز رو تابع اجتماع بدانیم. همین بحثا تو بقیه هم هست، نظریه های مختلفی که ارائه شده اینطوری چیز. حالا من این رو گفتم که یه مقداری تو این جلسه بیشتر دنبال این بودم که بگم که اولا سبک زندگی تطوری داشته، سیر تطوری داشته. همش این نیست که بگم سبک یعنی شیوه، شیوه یعنی چه؟ یعنی شیوه زندگی، شیوه زندگی لباس پوشیدن است و غذا خوردن است و فلان، اینا قسم کوچکی از بحثه. سبک زندگی یه پارادایم است، همونطوری که اشاره کردم یه فرانظریه است که همه ابعاد زندگی انسان را و مهمتر اینکه هویت انسانی رو شکل میده. این خلاصه بحث. و نگاه های مختلفی تو جامعه شناسی، روان شناسی، حتی علوم پزشکی، بحث سلامت، اینها به اینا هست. تو دین هم پس توی بحث آیات، روایات و برخی دانش های دینی ریشه های سبک زندگی رو میدونه. هرچند آدلر 1929 اولین بار لایف استایل رو مطرح کرد و سبک زندگی را، منتها اینطور نیست که ریشه نداشته باشه و تفاوت های ریشه ای و مبنای اصولی چالا انشالله تو جلسه بعد بحث آیات و روایاتش رو یه اشاره میکنم و سرچشمه هاشو تو بحث اسلامی و حدود 70 شاخه ای رو که تو بحث سبک زندگی میشه راجبش کار کرد، کتاب نوشت، تحقیق کرد، مقاله نوشت، انشاءالله تو جلسه بعد مطرح بکنیم. یه صلواتی بفرستیم بس باشه. اللهم صل علی محمد.